در کانادا صحبت کردیم که از مرگ 27 دانشجوی نخبه و اساتید دانشگاهی ایرانی مقیم این شهر میگفت. اما اجازه بدید که الان بریم به سراغ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران که همکنون روی خط تلفن ماست. آقای مهدوی آزاد، به شما خوش آمد میگیم، بشنویم از شما در مورد این رویدادها و نتایجی که به بار خواهد آورد و تاثیرات سیاسی که خواهد داشت.
وقت شما بخیر. دو مورد مشخص از این جور سوانح، چیزای شبیه به این که جامعه ایران خیلی خوب باش آشنا هست. یکی پرواز 655 ایران ایر هست که 12 تیر ماه 67 توسط ناو وینسنس در خلیج فارس سرنگون شد. آمریکا بیش از 100 میلیون دلار بابت این غرامت داد. با این حال هنوز که هنوز جمهوری اسلامی به سرکوف میزنه، تبلیغات میکنه و سرصدا میکنه. نمونه دیگر هم پرواز 17 هواپیمای مالزی است که از آمستردام داشت میرفت کوالالامپور تابستان 94، در مرز روسیه و اوکراین شلیک شد بهش. بعدن معلوم شد که این شلیک از طرف یک پایگاه نظامی روسیه بوده و جدایی طلبان طرفدار روسیه هم نقش داشتن، اما رسما از طرف نیروهای روسیه بوده. این تا اونجا پیش رفت که جولای 2015 قطعنامه بردن در شورای امنیت برای تشکیل دادگاه جنایی بین المللی، به این خاطر که این مسئله اگر عامدانه باشه قطعا بدون تردید جنایت جنگی است. حادثه بسیار بزرگی اتفاق افتاده، مخصوصا اینکه این مسافران فقط ایرانی نیستند، تعداد قابل ملاحظه ایشون کانادایی، 11 نفر اوکراینی، 10 نفر سوئدی، 3 نفر بریتانیایی و 3 نفر آلمانی هستند. دور تازه ای از جنجال های بین المللی علیه ایران آغاز خواهد شد، بدون تردید محصولش انزوای شدیدتر ایران خواهد بود، مخصوصا اینکه جمهوری اسلامی همیشه سیاست انکار رو داره. امروز هم آقای ترودو گفت که الان ایران داره تلاش میکنه شواهد رو از بین ببره، شواهد متعددی که وجود داره. برای من فکر میکنم که این یکی از اون میگن همیشه سنگ به در بسته میخوره، یکی از بدبیاری های جدید ایران هست و جمهوری اسلامی که دور تازه از فشارهای بین المللی آغاز خواهد شد و البته به شدت وجهه و آبروی آسیب دیده حکومت رو خدشه‌دارتر خواهد کرد.
آقای مهدوی آزاد، اگر حقیقتاً این موشک از سوی ایران پرتاب شده باشه و هواپیما در نتیجه اصابت موشک ایرانی به هواپیمای اوکراینی سرنگون شده باشه، شما تصور میکنید بر جامعه ایرانی، بر مردم ایران چگونه تأثیر خواهد داشت؟ هرچه باشه 1500 نفر گفته شده که در تظاهرات کشته شدن، تعدادی 59 نفر در خاک سپاری و مراسم تشییع قاسم سلیمانی کشته شدن، حالا هواپیما و 176 سرنشین اون که اکثرا ایرانی تبار هستند کشته شدن، شما فکر میکنید که برداشت جامعه ایرانی از این وضعیت چه خواهد بود؟
اول این رو بگم که شواهدی که وجود داره، این به عنوان روزنامه نگار میگم، در روزهای اخیر بسیار زیاد بوده، تقریبا تردیدی وجود نداره، هرچند که این تردیدی وجود نداره، من بحث کارشناسی نیست، از منظر یک روزنامه نگار میگم. از همون اول شواهد سیاسی وجود داشت، مخالفت عجیب ایران که گفت من جعبه سیاهو نمیفرستم اوکراین، به بوئینگ نمیدم. بعد شواهد حیرت آور تکنیکی وجود داشت، همه خلبان ها میگفتن این خیلی عجیب و بی سابقه است که خلبان یک پیام حتی به برج مراقبت نداده، ناگهان هواپیما نابود شده. شواهد عینی بعدن منتشر شد در شبکه‌های مجازی، دو عکس از پیدا شدن دو کلاهک مربوط به این موشک‌های زمین به هوا در زمین‌های اطراف پیدا شد و بعدم حالا که رسانه‌های بین‌المللی و نهایتاً اظهار نظر سران کشورهای غربی. فکر می‌کنم که یکی از اولین نتایج سیاسیش در داخل ایران افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از کشور خواهد بود، همچنان که آقای رضا جمالی هم گفت توییت حسام الدین آشنا مشاور امنیتی رئیس جمهور که میگه که همین الان به ما روزنامه‌نگارا میگه شما دارید جنگ روانی غرب رو پیش میبرید به خاطر همون سیاست انکار. منتها تاثیرات اجتماعی عمیقی داره. ببینید، سروش یکی از این بچه‌هایی که از مغزهای ایران بود و جوانی بود در کانادا در این هواپیما فوت شد، با اینکه یک صفحه نه چندان مشهور داشت در توییتر، آخرین پست شما اگر نگاه بکنید بیش از 4000 پیام تا این لحظه راجبش گذاشته شده، مردم پایینش پیام گذاشتن با همون روح ایرانی. کانون این پیام ها رو شما اگر نگاه بکنید، ده ها نفر مرثیه خوندن که خوش به حالت، راحت شدی از این دنیا، ده ها نفر ناله کردن که از خدا بپرس چرا بر ما چنین میگذره، ده ها نفر نوشتن که جان انسان چقدر ارزانه در ایران. همین چیزایی که شما گفتید، کشته شدن معترضان، کشته شدن حدود 60 نفر در تشییع جنازه در کرمان، هواپیما و غیره، این روح خسته ایرانی است. یعنی تاثیرات اجتماعی این حوادث بیشتر از تاثیرات سیاسیش، حتی روح خسته ایرانی، غمگین، ناامید، دلزده از شرایطی که درش وجود داره، و خب روز به روز هم بیشتر به سمت انفعال و دلزدگی پیش میره.
آقای مهتفی آزاد، این توانایی هایی که سپاه از اون سخن به میان میاره، از دیدگاه شما این که می توانیم و هر آنچه که اراده کنیم می توانیم به راحتی انجام بدیم، چگونه ممکنه اگر این تصادفی بوده، اگر این اشتباهی بوده، اگر احتمالی بوده که مثلا اشتباهی در کار بوده باشه، شما تصور میکنید چگونه چنین چیزی میتونه اتفاق بیفته در حالی که تعداد هواپیماهایی که روی اون صفحه میشه نگاه کرد در اون منطقه بسیار زیاد بوده؟ چگونه سرنوشت این هواپیما به اینجا میکشه؟
بله، من بدبختانه کارشناس مسائل فنی نیستم. حدس من همون چیزیست که دونالد ترامپ گفت، یعنی حدس بیشتر میره که این مسئله ممکنه اشتباهی بوده باشه. منتها شاید یه دلیلش که باور نمی‌کنیم این هست که در مورد توانایی‌های فنی و نظامی ایران و سپاه پاسداران خیلی اغراق شده. ایران پیشرفت‌های موشکی داشته، برخی از عملیات‌هاش هم نشون میده که پیشرفت‌هاش قابل توجه هست. حتی مخالفان ایران، ژنرال اسرائیلی هم گفتن این پیشرفت‌ها خیره کننده است، منتها نه در اون حدی که شما انتظار داشته باشید، با دقت فراوان، با استانداردهایی که بعدش انتظار داریم. اما از اون مهمتر، در واقع ساختار به شدت امنیتی و تحت تنش نظامی ایرانه، نه فقط در مسئله مربوط به پدافند، حتی تو مسائل خیلی ساده، حوزه امنیت پرواز، امنیت مسافران، حتی تو مسائل ساده‌تر از اون، صدور گذرنامه هم یه نوع فضای به شدت امنیتی و نظامی در ایران حاکم هست. اینو ما در خیابان‌های ایران هم می‌بینیم. منطقا در اون لحظاتی که ایران وارد چند عملیاتی شده و شلیک کرده موشک به سمت پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا در عراق، منطقا این روح پرخاشگر بی‌نظم هیئتی نظامی قدرت بیشتری گرفته. طبیعیه، فکر می‌کنم در شرایط تنش عصبی میشه انتظار داشت که چنین اشتباهات تلخی صورت بگیره، منتها با تمام وجودم آرزو می‌کنم اشتباه بوده باشه.
آقای مهتفی آزاد، از شما درخواست میکنم که لطف کنید و همچنان در کنار ما باشید تا سری بزنیم به تحلیلگر دیگری و باز با سوالات بیشتر نزد شما بازگردیم و بریم با همراهی شنوندگان گرامی نزد حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. آقای آریان، خوش آمدید به استودیوی رادیو فردا و بشنویم از شما در مورد چگونگی این مسئله، چگونه چنین چیزی ممکنه؟ آیا این از موشک‌های زمین به هوا دلیلش بوده که اصابت کرده به هواپیما؟ چرا که روز گذشته وقتی هنوز هیچ چیز مشخص نبود، یک کارشناس امنیت هوایی، هوانوردی میگفتش که دلیلش اینه که سوراخ‌هایی که روی بدنه هواپیما وجود داره حاکی از اینه که احتمالاً اینها باید از یک سطح موازی به اون شلیک شده باشه، ولی اگر از زمین پرتاب شده باشه چیزی، چنین سوراخ‌هایی رو نمیتونه ایجاد کنه روی بدنه. حفره‌ها غیر مشخص خواهند بود و بسیار بزرگتر از این. اما از سوی دیگه میتونه یک موشک در نزدیکی اون منفجر شده باشه و ترکش‌هاش باعث شده باشه که احیاناً حفره‌های این چنینی درست شده باشه. شما به عنوان یک کارشناس نظامی نظرتون چیه؟ چه بر سر این هواپیما آمده؟
اولا به طور دقیق ما نمیدونیم و همینطور که یکی از میهمانان گفت، امیدوارم که واقعا اشتباهی رخ نداده باشه، برای اینکه فاجعه باره. از هر زاویه که بهش نگاه بکنیم واقعا یک فاجعه است. ولی بعضی از کارهایی رو که جمهوری اسلامی کرده مایه تعجبه. یکی این که گفته که من جعبه سیاه رو تحویل نمیدم، به کارخونه سازنده هواپیما تحویل نمیدم، یا اینکه در بعضی موارد میدونید همکاری لازم رو به خرج نزدی. اینجا یک مسئله غیر نظامی است، یک هواپیمای مسافربری است و جان بسیاری، یعنی همه سرنشینانش از بین رفته. در چنین شرایطی اون هیئت بررسی سوانه هوایی مربوط به هواپیمایی کشوری باید به باور من همه نوع همکاری ها رو انجام بده. اگر مثلا کارشناسان اوکراینی میخوان بیان و به هر حال همکاری بکنند، باید با کمال میل این رو بپذیره برای اینکه به یک نتیجه برسه. ببینید که اوکراینی ها اون فاجعه هواپیمای شرکت هواپیمای مالزیا اونجا رخ داد، و یا اینکه جعبه سیاه این رو حالا شرکت سازندش آمریکایی باشه، دوست باشه، دشمن باشه، باید بدن این بررسی بشه برای اینکه امنیت پرواز رو بیشتر بکنه، نه برای ایرانیان، برای همه. و اگر مثلا اشکالی در خود هواپیما بود این رو برطرف بکنن. این خارج از میدونید حد قاعده نظامی اینا. و اما اونهایی رو که گفتین شواهدی که به دست اومده، خب اینها بایستی اجازه بدن یا خودشون انجام بدن به مدیریت این، به حساب شرکت این هیئت بررسی سوانه، بایستی خاک را آزمایش بکنن، باید همون سوراخ‌هایی رو که میگین آزمایش بکنن، باید تمام این لاشه هواپیما رو کنار همدیگه بزنن، اینا رو بازرسی عینی دقیق بکنن به کارشناسانه، به اضافه داده‌های مال جعبه سیاه رو اینا رو کنار همدیگه بذارن، ببینن که چه چیزی باعث سقوط این هواپیما شده. آیا این هواپیما با موشک ساقط شده؟ با گلوله توپ ساقط شده؟ آیا این هواپیما خورده به یک پهبادی که در منطقه داشته پرواز میکرده؟ آیا این عملیات تروریستی بوده؟ باید همه اینها رو بررسی بکنن به یک نتیجه. هر قدر جمهوری اسلامی بخواد خودداری بکنه یا بخواد احیانا لاپوشانی بکنه، این شک و تردیدها رو بیشتر میکنه و در نهایت متوجه خواهند شد که میدونید چه اتفاقی افتاده. یکی دیگر از کارها که باعث واقعا شگفتی هست اینی که خب ایران یه عملیاتی رو در عراق انجام داده، تو این شرایط چون احساس میشه که ممکنه آمریکا دست به اقدام متقابل بزنه، بیشک پدافند هوایی ایران تو آماده باش کامل بوده، همچنین پدافند هوایی تهران. تو این گونه شرایط بایستی همکاری بسیار نزدیک با پدافند هوایی و یکانهای پدافند هوایی با هواپیمایی کشوری در این مورد خاص با فرودگاه باشه که شما بتونین هواپیماهای نزدیک شونده یا هواپیماهایی که در محوطه در فضای آسمان اون منطقه هستن که اینا نظامی هستن، غیر نظامی هستن، دوست هستن، دشمن هستن، هواپیماهایی که مسافربری هستن، همه اینا ترانسپاندر دارن، اینا سیگنال میدن، این سیگنال ها تو رادار برج کنترل ظاهر میشه، از اون سیگنال ها و مشخصاتی رو که میده شما میتونید بفهمین که این چه نوع هواپیمایی است، مال کدوم کشوره و چه هست. به ویژه اگر چون این اتفاقی افتاده، مثلا نمیدونم با موشک های پوشش هوایی نزدیک تورم یک اینو زدند، این هواپیمایی بوده که تازه برخواسته، یعنی اونم تو محوطه تهران بوده. اگر این هواپیمای دشمن بوده از راه دور داشته می اومده، خوب رادارها باید نمی گرفتن، اطلاع می دادن. اینجا میدونی یک نوع ناهماهنگی هست اگر این حادثه نباشه. و یکی نکته دیگری دارم که یکی دیگر از مهمان ها گفتن اینی که این یه مرتبه اعلام کردن که این هواپیما از صفحه رادار ناپدید شده، یعنی خلبان حتی نتونسته سیگنال میدی و سیگنال اضطراری بفرسته. اگر این مثلا فرض بکنیم که بر اثر نقص فنی بوده یا یکی از موتوراش آتش گرفته، به هر حال این فرصت رو نداده در چنین شرایطی که ناگهان یه چیزی از صفحه رادار محو میشه، این با گمان زنی و گذاشتن میدونی برخی از این شواهد بخلا هم دیگه باید در اصل یک ترگش باشه، موشک باشه، کار تروریستی باشه که خلبان نتونست هیچ کاری بکنه. همه اینا باعث شگفتی است و فاجعه است و بازم مثل دیگر مهمان شما من امیدوارم که واقعا این کار خطا از سوی پدافند هوایی نبوده باشه.
سپاسگزارم. با حسین آریان کارشناس نظامی همراه بودیم و همچنان همراه خواهیم بود. آقای آریان، تقاضا میکنم که همراه ما بمونید، سوالات بسیاری از شما داریم و همچنین مهمان دیگری هم به جمع حسین آریان و مهدی مهدوی آزاد اضافه خواهد شد. هر دوی این آقایون روی خط تلفن هستند و به تحلیل هاشون ادامه خواهند داد و همچنین حبیب حسینی فرد دیگر تحلیلگر سیاسی نیز نرم نرمک به ما خواهد پیوست. اجازه بدید که اول بریم و صدای شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
من از جمهوری اسلامی میخوام تکلیف ما رو روشن کنه. در اعتراض به تقلب در انتخابات راهپیمایی میکنیم، کشته میشیم. برای مسائل اقتصادی به خیابون میاییم، اونم کشته میشیم. در همراهی با خودتون برای تشییع جنازه میاییم، بازم میمیریم. دقیقا باید ما چیکار کنیم که کشته نشیم؟ آقای خامنه اینو برای ما توضیح بده.
خیلی واضح است که قبل از حمله موشکی سپاه پاسداران پشت پرده با ارتش آمریکا هماهنگ شده بوده که پایگاه خالی هدف قرار بگیره و ما امروز مواجه سیاست کثیفی هستیم که نتیجهش باعث شد تعدادی در این چند روز جونشون رو از دست بدن و مسئله مهم اینه که باید بهش توجه کرد. جون مردم برای سیاستمداران اصلا اهمیتی نداره. خیلی واضح است که قبل از حمله موشکی سپاه پاسداران پشت پرده با ارتش آمریکا هماهنگ شده بوده که پایگاه خالی هدف قرار بگیره و ما امروز مواجه سیاست کثیفی هستیم که نتیجهش باعث شد تعدادی در این چند روز جونشون رو از دست بدن و مسئله مهم اینه که باید بهش توجه کرد. جون مردم برای سیاستمداران اصلا اهمیتی نداره.
از آقای ترامپ تشکر بی‌نهایت می نمایم که جنگ را از آسمان ایران محو نمود. دستش درد نکنه. خیلی ممنون از اون رئیس جمهور با غیرت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی بامداد چهارشنبه در ایران و اکنون اظهار نظرهایی که حاکی از آن است که به وسیله پدافند هوایی ایران سرنگون شده است، مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران، حسین آریان کارشناس نظامی رو روی خط تلفن رادیو فردا داشتیم، با اونها گفتگوهای انجام دادیم و بعد از این هم ادامه خواهیم داد و اکنون به سراغ حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان میریم. آقای حسینی فرد، به استودیوی رادیو فردا خوش آمدید و حالا که روشن شده تا اندازه زیادی هواپیمای اوکراینی بر اثر اصابت یک یا دو موشک پدافند هوایی ایران ساقط شده، اوکراین و کانادا که بیشترین تعداد سرنشینان این هواپیما رو تشکیل میدادن، چه کاری میتونن انجام بدن؟ از دستشون چه کاری ساخته است؟
با سلام به شما و شنوندگان و سایر مهمانان این برنامه. تا اونجایی که خب به کشورهایی که به نوعی دخیل بودن در این ماجرا یا صدمه دیدن، مسافرانی داشتند یا هواپیما مال اون کشورها بوده، به هر صورت اولین شرط اینه که اینها طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی دخیل بشن، اجازه پیدا کنن که در تحقیقات مشارکت پیدا بکنن، هیچ مانع و راده‌ای در این رابطه وجود نداشته باشه و به اصطلاح یک روندی از تحقیق سالم و بدون مشکل پیش بره در موردشون. تا اونجایی که خب میشه فهمید، همین که ایران تا این ظرف این چند روز برخی مسائل رو مطرح کرده، از جمله همین عدم تحویل به اصطلاح جعبه سیاه یا مسائلی که فرض کنید از ظرف همین دو سه روز ما میبینیم تمام نشریات نزدیک به سپاه از جمله تسنیم و این حرف ها در جهت آوردن ادله و استدلالن که یک همچین امکانی رو، یک همچین گزینه‌ای رو که اصلاح به طور سهو هم که شده موشک های ایران یا سلاح های ایران هواپیما رو زده باشن به طور کلی نفی بکنن. و این خودش یعنی این که قبول مسئولیت برای ایران خب سخت، در نظر بگیریم که سوانح هوایی در ایران کم نبوده و خصوص در مواردی که هواپیماها از فرودگاه ها بلند می شدن، منتها خب اغلبش هواپیماهای خطوط داخلی بودند و متاسفانه پیگیری و تحقیق و این حرفا با توجه به عدم پاسخگوی دولت به جامعه آنچنان هیچ وقت دنبال نشده. در این مورد خب یه چیز خاصه که خب که هم هواپیما خارجی هم مسافرا بخش بزرگشون اسمان کشورهای دیگه هستن، از این جهتش ایران باید در وهله اول پاسخگو باشه. ما موارد دیگه ای از این نوع سوانح رو داریم که مورد فرض کنید همون هواپیمای خود ایران ای در سال 1367 که بر فراز خلیج فارس آمریکایی‌ها زدند، اینی که بعداً هنوز هم که هنوز این که بالاخره خود ایران هم نقشی در این سانحه داشته یا نه مورد بحث. ما مورد لاکربی رو داشتیم که خب عمدی هواپیمایی رو سال 1988 بر فراز لاکربی سرنگون کردن. 1983 میدونیم که اون مورد هواپیمای کره جنوبی که از آتلانتا از آمریکا عازم کره جنوبی بود و شوروی ها زدن به این عنوان که به اصطلاح فرمان جت‌های جنگنده گوش نداده و اصطلاح ننشسته یا راه خودش رو عوض نکرده، اون هواپیما رو انداختن. موارد بسیاری هست که خب ما به خصوص اگر این مورد هم ثابت بشه که واقعا به نوعی ایران پدافند هواییش موشک‌هاش درش دخیل بودند، طبق کنوانسیون ورشو، اون کنوانسیون 1929 یک الحاقیه های بعدیش که در مونترال و لاهور اینا تصویب شده و ایران ببینیم که از سال 1954 و بعد از 1964 در همین جمهوری اسلامی هم به برخی از این مواد کنوانسیون ها پیوسته و تعهدات بسیار دقیقی داره در زمین ها. البته آخرین به اصطلاح نوسازی یا تجدید نظری که در این کنوانسیون ها شده مربوط به سال 1999 نپیوسته، ولی اینا مانعی بر اینه که باید ایران به تعهداتش پاسخگو باشه، همونطور که گفته شد هم در مورد مسائل تحقیقات روشن شدن اینها و هم در مورد مسائل مالی و خسارت‌های مالی، هم در مورد جنبه سیاسی ماجرا. از این جهتش دوران پیچیده و شاید دشواری روبروی ایران هستش. صرف نظر از این مسئله مربوط هواپیما، پیش از پیش این مسئله در ایران با این وضعیت داره بزرگ میشه یا مطرح میشه که واقعا این مدیریت تو این مملکت بالاخره باید این جامعه رو به کجا برسونه که در مورد مدیریت بحران، مدیریت ها تجدید نظر بشه. ما از همین دوره های اخیر نخواهم زیاد فراتر بریم و تو همین عرصه های چند سال اخیر بمونیم، از اون انفجار بزرگ قطار در سال 1382 در نیشابور یادتون باشه، خب میبینیم که اشتباهات مربوط به اینکه چه جوری باید خاموش بکنن این محموله ها رو جان 300-400 نفر رو برباد داد. بعد مورد مربوط به فرض کنید همین سیل اخیر در شیراز که چجوری ایجاد بیمه‌هوای صد اینجوری سیل راه انداخت، مردم رو ناخودآگاه بدون هیچ پیشگیری قبلی به کشتن داد. بعد این به اصطلاح جریانات مربوط به همین تشییع جنازه آقای سلیمانی که چجوری عدم سازماندهی، عدم تدارکات به راحتی باز جان 60 نفر رو از بین میبره، و مورد اخیر این اصطلاح حمله موشکی که بدون توجه به این که باید پدافند هوایی چقدر دقیق باشه یا نباشه به یک همچین فاجعه میانجامه. از این جهتش واقعیش اینه که عمق فاجعه مدیریت در ایران هم این وضعیت یا این سانحه به نمایش میذاره.
آقای حسینی فرد، ما بیشتر الان در سطح مملکت و در سطح کشورهای مختلف و جهان بیشتر صحبت کردیم، هرچند که اشاره کوتاهی هم داشتید، اما وضعیت حالا از کشوری و لشکری که بگذریم، وضعیت شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی که اکثر مسافران رو تشکیل میدادن و قربانی این سانحه شدن، وضع خانواده هاشون چه میشه؟ چه کاری از دست اونها برمیاد؟ خانواده های قربانیان ایرانی میتونن به خاطر این اقدام مرگبار ایران به دادگاه های بین المللی شکایت کنن؟ یا اینکه توی ایران جایی برای شکایتشون اصلا وجود داره؟
واقعیت اینه که ما اگر ایران بخواد همون حد اقلایی که با آمریکایی ها هم در مورد اون هواپیمای یان ایر مربوط به سال 1967 طبق همون حد اقلایی که با اون توافق هم به دست اومده رفتار بکنه، وظیفه خیلی بزرگی داره. یعنی واقعیتش اینه که این کنوانسیون های ورشو و مونترال و لاهره که ایران امضا کرده در سال 1964 صرفا در مورد شهروندهای خارجی نیست، باید در مورد شهروندهای خودش به خصوص که خب حالا تابعیت دیگه ای هم داشته باشن، در طرف کشور دیگه ای هم مثلا در مورد حقشون پیگیری بشه، باید اینها را انجام بده، چه از بابت خسارات مالی که خب بگذاریم که جان هیچ کسی دیگه برگشتنی نیست و هر هیچ وقت پول جایگزین جان نمیشه، ولی طبق این کنوانسیون ها باید بابت هر کشته ای، بابت هر صدمه روانی و روحی که وارد میشه، بازماندگان به اصطلاح خسارات های اساسی داده بشه، همطور که گفته شد مجازات عاملان این وضعیت دنبال بشه. بسیاری از نکات دقیق در این کنوانسیون ها هست که میشه خانواده ها اگر ایران همطوری که به نظر میاد خب همین که نمیخوان مسئولیت بپذیرن، اصولا یه همچین گزینه ای را از همون اولش گذاشتن پشتش که رد بکنن، ناشی از اینه که وظایف و تعهدات سختی در این کنوانسیون ها متوجه مسئولان ایرانه. از این جهتش شاید موقعی هم که بپذیرن و ما در موارد دیگه هم تو کشور دیگه هم شاهد بودیم، اینی که اون چیزهای حقوقی و خصوص تفسیر پذیرن، راحت میتونن از زیر برخی از این تعهدات در برن، سالهای سال به دادگاه ها و دعاوی مختلف کشیده بشه، این دعوای بین دولت و اون مثلا قربانیان و خانواده های صدمه دیده ها، اینها همه چیزاییه که ما ظرف ماها و سالهای آینده احتمالا درگیرش خواهیم بود.
آقای حسینی فرد، سپاسگزارم. از شما هم دعوت میکنم که همچنان روی خط تلفن رادیو فردا باقی بمونید، چرا که بیش از این از شما سوال داریم. آقایان مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران، حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و شما آقای حسینی فرد، هر سه دعوت میکنیم که همچنان بمانید، چرا که یکی از اون 176 نفری که در این هواپیمای اوکراینی جان باخت، پسر عموی یکی از همکاران ما در رادیو فرداست. بابک غفوری آذر پسر عمویش را که به ایران رفته بود تا ازدواج کند و سه روز پس از اون هنگام بازگشت به کانادا از دست داد. بشنویم از بابک غفوری آذر که در مورد پسر عمویش سیاوش غفوری آذر میگوید.
سلام بابک.
سلام.
میدونم خودت هم داغدار این اتفاق هستی و سیاوش پسر عموی تو هم در این پرواز بوده. اولا به تسلیت میگم.
خیلی ممنون.
اینطور که متوجه شدم سیاوش و همسرش به ایران رفته بودن تا ازدواج کنن، درسته؟
درسته، برای برگزاری مراسم عروسی، دیدار با خانواده به ایران رفته بودن تا از فرصت تعطیلات کریسمس، تعطیلات آخر سال میلادی استفاده بکنن برای دیدار خانواده و برگزاری مراسم عروسی و بازگردن به کانادا برای ادامه کار و زندگی و ساختن و شروع
زندگی. چند سالش بود سیاوش؟
سیاوش متولد سال 1363 بود و میتونیم بگیم الان 35 سالش بود.
آخرین بار کی بود دیدیش؟
من قبل از اینکه بیام در رادیو فردا، بعدم که مشکلاتی که میدونی که هست درباره برای دیدن و هممون درگیرشیم، فرصتی پیش نیومد که بتونم ببینم و اینم یکی از اون داغای دیگه یه که رو دل آدم میمونه که
متاسفم. هممون متاسفیم از این اتفاق و متاسفم که تو هم داغدار این اتفاق شدی. سیاوش درس میخوند در کانادا.
درسته، بعد از اینکه مدرک خود لیسانس مهندسی رو از ایران گرفت برای ادامه تحصیل در واقع به کانادا رفت سال 93 و اونجا کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک رو از دانشگاه کنکوردیا گرفت و شروع به کار کرد که با همسرش هم در محل کار آشنا شدن. همسرش هم خانم سارا ممنوی مشابه خود سیاوش فارغ التحصیل همون دانشگاه بود و شرایط تقریبا مشابهی داشتن که برای ازدواج برگزاری مراسم عروسی به ایران رفتن و این اتفاق تلخ براشون افتاد.
چجوری با خبر شدی؟ خبر رو چطور شنیدی؟
خب دیروز صبح که برای هممون روز خاصی بود، روز ویژه‌ای بود به خاطر اتفاقاتی که داشت میافتاد، هممون داشتیم دنبال میکردیم که چه اتفاقی میافته که کنارش هم این اتفاق افتاد. من نمیدونستم که سیاوش داخل این پروازی است که حالا داریم خبرش رو دنبال میکنیم که یک پرواز هواپیمایی اوکراین سقوط کرده و کنار اون خبره دنبال میکردیم این که بعد منتشر شد خبرش که همه سرنشینان هواپیما درگذشتن و یک زنگ تلفنی از یکی از اقوام به من شد در همون ساعتهای خیلی صبح زود ما اینجا، البته من بیدار بودم، و از من میپرسید که بابک این شماره پروازه همین 752ه، اینی که دارن تو خبرها میگن همون 752ه. من هم گفتم آره ظاهرن میگن همین 752 چطور مگه، که به هم گفتن که سیاوش هم تو اون پرواز بود و من فکر میکردم که زودتر اومده یا ممکنه که پروازش روزای دیگری باشه و دیگه اونجا آواره دیگه، رو سرت آوار میشه همه چی، که ما الان یکی از عزیزترین یکی از محترمترین افراد خانوادهمون رو از دست دادیم که همه به خوبی و نیکی از سیاوش یاد میکنند، ویژگی های اخلاقی که داشت. اتفاقا در خبرها و گزارش هایی هم که در کانادا از زمانی که این اتفاق منتشر شده، پس از اینکه جزئیات در واقع مشخصات و جزئیات افرادی که در این حادثه بودن منتشر شده و به سراغ سیاوش و همسرش رفتن که بیشتر بدونن دربارش، افراد و اطرافیانی که دربارش صحبت کردن همه این ویژگی رو دارن دربارش صحبت میکنن. خیلی سخته، لحظات سختی رو داره خانواده ما میگذرونه که فکر میکنم مشابهش از اون نظر که حالا هم که من خودم دورم ازشون میگذرونم
سخته، خیلی سخته،
خیلی سخته.
میدونم. خیلی ممنونم ازت که قبول کردی امروز بیای، میدونم که خیلی سخت بود
قربانم.
و حتی پرچم کانادا رو هم نیمه افراشته کردن بر فراز برج صلح.
اتفاق از موقعی که کم کم مشخص شدش که در میان مسافران پرواز تعداد زیادی از اتباع کشور کانادا هستن، 63 نفر الان دارن اعلام میکنن که از اتباع کشور کانادا هستن، از جمله سیاوش و همسرش،
سیاوش هم پاس کانادایی داشت،
از جمله این افراد هستن، انتشار این خبر و شوکی که در واقع جامعه کانادا رو الان درگیر خودش کرده، واکنش‌های مشابه همین نیمه افراشته شدن پرچم‌ها، واکنشی که از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ما داریم می‌بینیم که از دیروز در واقع فضای خبری و فضای عمومی کانادا درگیر این اتفاق شده و همه دنبال پیگیری و تسلی بخشی هستن به همه برای این موضوع. غیر از اون می‌دونیم که کشور دیگری هم که خیلی درگیر هستن،
اوکراین.
از نظر تبعاق بعد از اینکه حالا ایران جزء چند دو تابعیت های زیادی هست،
بله.
سوئد هم 10 نفر هم درگیر این اتفاق هست.
خدمه هم اوکراینی بودن،
خدمه اوکراینی بودن، 2 نفر هم از مسافران اوکراینی بودن، دنبال پیگیری این موضوع هستن.
سن مسافران این پرواز، یکی از مطالبی که من به چشمم خورد، سن مسافران این پرواز خیلی کم بود، اکثرا جوان بودن، دانشجو بودن، دانشجوهای امیرکبیر، دانشجوهای دکترا، تعداد زیادی دانشجو بودن تو این
دقیقاً
پرواز.
یعنی در واقع خیلی ها همون همسنای هم خود ما و هم سیاوش بودند، در واقع از نسلی بودند که در سالهای بعد از انقلاب در دهه‌های 70 و 80 و 90 در جستجوی زندگی بهتر، در جستجوی امکان بهتری برای پیشرفت، تحصیل
زندگی
و
بهتر،
ساختن آینده‌ای بهتر، مهاجرت کردن از ایران و حالا در واقع اتفاقاتی که ممکن از سرزمین مادری همچنان به دنبال افراد باشه، اونها رو درگیر بکنه. فهرست هم طولانیه دیگه، مثلا 14 نفر رو میگن از دانشگاه شریف هستش،
بله،
از دانشگاه امیرکبیر 6 نفر هستش، از دانشگاه علم و صنعت 5 نفر. خیلی فهرست طولانیه، همگی هم افرادی هستند که در واقع موفق بودند در زندگی خودشون، در تحصیلاتشون، و از تعریفی که میتونیم بگیم از نخبگان داشته باشیم بخش زیادیش در این پرواز بوده و همینه که تا حدود زیادی داره توجهات برمیانگیزه و این همدردی و همدلی‌های خیلی زیادی داره شکل میگیره. فضای کلی که در شبکه‌های اجتماعی ما داریم میبینیم تا از دیروز تا امروز، بله، همگی ناشی از همین موضوع. و اون نسلی که درگیر این اتفاقه، یک تراژدی خیلی اساسی تو این مقاطع مختلف شکل گرفته، از همه از زمانی که در واقع پا به حیات گذاشته تا به حال، در واقع میتونیم بگیم این نسل درگیر انبوه اتفاقات مختلف بوده، جنگ و دیده، اتفاقات دهه 70 و 80 ایران افتاده، امیدواریایی که پیش اومد برای اینکه ممکنه که شرایط زندگی بهتر بشه و بعد دوباره جستجوهای دیگری برای زندگی بهتر رو،
بله،
همه دوباره از اینها سوختن، باز هم به یه تراژدی که حالا تلختر از دفعات قبل هم درش میشه.
حرف آخر؟
فکر نمی کردم یک روزی بیام و درباره کسی صحبت بکنم که همه خوبی ها بود، همه نیکی ها بود و هیچ بدی به کس دیگری نمی کرد. اگر صدای منو میشنوی سیاوش نازنین، امیدوارم که روحت قرین آرامش باشه و حتما یه بار دیگه هم دیگر رو میبینیم.
همکار ما بابک غفوری‌آذر از پسرعمویش میگفت سیاوش که در هواپیمای اوکراینی که بامداد چهارشنبه مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفت کشته شد. عزیزان اجازه بدید که برگردیم به تحلیلگرانی که روی خط داریم. آقایان مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، حسین آریان کارشناس نظامی و حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی. آقای آریان با شما آغاز می‌کنیم. چگونه آمریکا، کانادا و اوکراین به این سرعت به این نتیجه گیری رسیدن؟ ایران که میگه لاشه موشکی اون حدود پیدا نشده و میگه که آتش سوزی در موتور هواپیما ایجاد شده بوده. چگونه است که ایران با تمام کارشناسانش در منطقه به نتیجه دست نیافته که این سه کشور دست کم و دیگر جراید و نشریات و کانال‌های تلویزیونی در اون سوی جهان چنین نتیجه گیری روی کردن، شواهد چیست؟ و ممنون میشم اگر که کوتاه پاسخ بدید، فرصت زیادی از این مجله باقی نمانده.
من فکر میکنم که یکی از نکاتی که باعث شد که این کشورها دقت بیش از پیش داشته باشند به اون چی که به هر حال تا حالا ما شاهدش بودیم، از جمله عکس ها و اون چه که در اختیار ما هست، عدم همکاری صادقانه جمهوری اسلامی بوده. این را نمیشه کتمان کرد، برای اینکه وقتی که شما حرفای مختلف میزنید، مقامای مختلف، بعد حرفا رو عوض میکنید، بعد نمیخوایم همکاری صادقانه داشته باشیم، اینو تحویل نمیدیم، این کار رو نمیکنیم، اینا باعث این کار شده. یکی از کارا تو این شرایط، تو این وضعیت، واقعا از دید نظامی اگه بهش نگاه بکنیم، این است که این پدافند هوایی ایران بایستی اون سیستم فرماندهی و کنترلش رو واقعا تقویت بکنه که از این نوع اشتباهات رخ نده. پدافند هوایی باید در همکاری کامل باشه با هواپیمایی یک کشور که این گونه اتفاقات پیش نیاد، اگه واقعا این رو با موشک زدن، و به ویژه در اون زمانی که این کار انجام گرفت، برای اینکه انتظار حمله بود، دست همه روی ماشه بود، بدون هیچ گونه پیش بینی، بدون اون سیستم فرماندهی کنترل، این حادثه ممکن است که اتفاق افتاده باشه و این واقعا باعث تأسفه.
آقای آریان در ادامه صحبتاتون، این چه نوع موشکایی بوده؟ چگونه عمل کرده؟
بله، دقیقا ما نمیدونیم که واقعا چه نوع موشکایی بوده، ولی اگر اونگونه که گمان زنی ها شده که موشک تور M1 بوده، موشک تور M1 یک سامانه پدافند هوایی با برد نزدیکه که ایران این رو از روسیه گرفته و این رو تلفیق کرده بود با سایر سامانه‌هایی رو که یک معجونی از سامانه‌های روسی و سامانه‌های آمریکایی و سامانه‌های بومی بوده استفاده می‌کرد و بعد از اون بوده که ایران سامانه S-300 رو از روسیه گرفت که اون برد متوسط و ولزده برد دور داره که بتونه یک پوشش کاملی از نزدیک تا متوسط و دور به سیستم هوایی خودش بده و به نظر میرسه به اونجور که گفته میشه این همین طور M1 بوده. یکی از نکات مهم اینه که این هواپیما که تازه بلند شده بود فاصله چندانی نداشت از برج مراقبت، به همین جهته که اگر واقعا این اتفاق افتاده و یعنی موشک پرتاب کردند و طور M1 بوده، این در برد این موشک قرار میگیره.
آقای آریان سپاسگزاریم از همراهی شما، به شما خداحافظ میگیم و به سراغ آقای مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میریم. آقای مهدوی آزاد، یکی از سوالهایی که از شما دارم اینه که و حقیقتا زمان آنچنان زیادی شاید چیزی نزدیک به 5 یا 6 دقیقه وقت داریم که به 2 سوال پاسخ بدید. نخست این که دیروز رهبر جمهوری اسلامی، در واقع روزی که هواپیما سقوط کرد همان روز چهارشنبه، رهبر جمهوری اسلامی صحبتهایی کرد و به همه نکات مورد نظرش اشاره کرد الا به سقوط هواپیما، الا به کشته شدن 176 مسافر اون که اکثرا ایرانی بودن. شما تصور میکنید که چنین رفتاری رو باید چگونه ارزیابی کرد؟ تحلیل شما چه هست؟
حالا این بخشی از کنش رفتاری جمهوری اسلامی است که هیچ چیزی رو اساساً هیچ گاه به عهده نمیگیره. من به شما دو نمونه رو گفتم، پرواز 655 ایران ایر تیر ماه 67 که آمریکایی‌ها دادند 100 میلیون دلار هزینه دادند، هنوز که هنوز سرکوف میشنوند، یا پرواز 17 هواپیمای مالزی که روس‌ها دادند در مرز روسیه و اوکراین، تا اونجا پیش رفت که قطعنامه شورای امنیت بردند خواستار دادگاه جنایی بین‌المللی شدند که البته روس‌ها وتو کردند. این نمونه دیگه هم زهرا کاظمی رو بگم. زهرا کاظمی یک روزنامه‌نگار کانادایی بود، اومد ایران و بازداشت شد به جرم جاسوسی، کشته شد در زیر بازجویی بعد از حدود 20 روز و دوباره ایران نپذیرفت. کار به اونجا رسید که کانادا سفیرش رو فراخوند، روابطش رو به حد اقل رسوند و ایران یک عالمه هزینه داد. شاید شما تصور بکنید با دیدن این پیشینه در واقع برخورد بین المللی با اینجور هواپیماها یا تبعاتی که حکومت‌ها بابت قتل شهروندان خارجی میدن، جمهوری اسلامی از ترس هزینه هاست که مسئولیت نمیپذیره و چیزی رو قبول نمیکنه. منتها من فکر میکنم یه ذره مسئله فراتره، من فکر میکنم یک جورایی روحیه است، یعنی این سیاست انکار از بین بردن شواهد جزئی از ژنتیک سیاسی روحانیون و حاکمیت هست. ببین در اعتراضات 20 سال اخیر هزاران نفر، نه صدها نفر کشته شدن. محض رضای خدا مسئولیت یک کشته رو حاکمیت نپذیرفته. سال 88 ندا آقا سلطان مقابل دوربین کشته شد، زارب رو هم مردم گرفتن، اسمش هم معلومه، بعد گفت آمریکا و انگلیس کشته. همین اعتراضات آبان ماه 88 به روایت رویترز 1500 نفر حداقل صدها نفر کشته شدن. آقای شمخانی میگوید که اینها معترضین خودشون کشتن، یعنی محض رضای خدا باز مسئولیت یک نفر رو نمیپذیرند. صدها روزنامه نگار در زندان ها در موقع بازداشت در زندان انفرادی که کسی نبوده کنارشون کشته شدند، باز هم مسئولیتشون نمیپذیرند زیر شکنجه بوده، میگن خودشون کشتن. فکر می کنم یه مقدار ژنتیک سیاسی و ژنتیک رفتاری مقامات جمهوری اسلامی و روحانیون هست، یه مقدارش هم بی توجهی به حقوق انسانی. موقعی که شما تفاوت عظیم واکنش کانادایی ها مثلا آقای جاستین ترودو رو به این حادثه و واکنش آیت الله خامنه ای این حادثه رو میبینید، واقعا به این نتیجه میرسید که یا ایرانی ها خیلی سنگ دلن یا غربی ها خیلی رقیق القلبن، که من فکر میکنم هیچ کدومش درست نیست. غربی ها استاندارد های معمول انسانی رو رعایت میکنن، اما در ایران حکومت ما رعایت نمیکنه.
و از آخرین سوال از شما آقای مهدوی آزاد این هست که حسام الدین آشنا در پیامی توییتری به کارگزاران ایرانی تبار رسانه‌های فارسی زبان هشدار داده که از مشارکت در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران ستیزان خودداری کنند. حالا چه دلیلی برای این نگاه از سوی ایران وجود داره؟
آقای حسام الدین آشنا بله در این توییتش کامل هشدار داده، بوی تهدید میده. بیش از 1500 پیغام برای ایشون گذاشتن، کامنت اعتراض شدید کردن. بعد دوباره کامنت دیگری گذاشت، توییت دیگری کرد، گفتش که اشتباه نکنید من منظورم تهدید نبوده، خواستم وجدان روزنامه‌نگاران رو بیدار کنم که همچنان ایرانی بمانید. واقعیت هست که روزنامه‌نگاران مرغ عزا و عروسی در جمهوری اسلامی هستن، یعنی هر اتفاقی که بیفته، چه خوب چه بد، اگر حکومت خوشش نیاد یا مسئله رو نخواد بپذیره، گردن روزنامه‌نگاران میندازه، یا چند تا روزنامه‌نگار رو میگیره، یا چند تا رسانه رو بنده. از ابتدای انقلاب همین بوده. دلیلش هم این هستش که اساساً سیاست انکار، که سیاست مواجهه حکومت با تمامی تحولات اجتماعی سیاسی و همه حوادث هست، یه باطل و سحر داره. اون باطل و سحرش هم اطلاع رسانی است، یعنی دانستن مردم، آگاهی مردم، مطلع بودن اونها، ضد هر عملیات جنگ روانی، ضد هر دروغ، ضد هر شایعه، ضد هر بازی است. و خب از همین هراس وجود داره. من فکر می‌کنم که هشدار آقای حسام الدین آشنا خیلی نشانه بدی است از دولت آقای روحانی، دولتی که با شعار منشور حقوق شهروندی آمد، با حمایت بخش بزرگی از روزنامه‌نگاران داخل کشور به قدرت رسید. فکر کنم این خیلی خیلی حادثه بدی است. اگر این دولت شاید آقای ابراهیم رئیسی بود، اینقدر بی‌معنی نبود. من فکر کنم در واقع شاید بتونیم بگیم همزمان با سقوط هواپیمای اوکراینی یا نابود شدن هواپیمای اوکراینی، در واقع انگار یک موشک کامل هم به پیمانه اخلاق و وعده‌ها و شعارهای آقای روحانی خورده. قبلا نابود شده بود، البته دیگه چیزی ازش نمونده، که سر همچین چیزی هم رسما، اون هم چند هفته بعد از اینکه تعداد بزرگی از روزنامه‌نگاران خارج از کشور در رادیو فردا، بی بی سی، ایران اینترنشنال توسط دستگاه امنیتی خانواده‌هاشون احضار شدن، حالا دیگه رسما مشاور رئیس جمهور، نه یک مقام امنیتی، مشاور رئیس جمهور اونها رو تهدید میکنه. امیدوارم ناشی از خطای قلمش بوده باشه، نه ناشی از قصدش برای ارعاب روزنامه‌نگاران، هرچند که امید زیادی نمیره.
سپاسگزارم آقای مهدوی آزاد صمیمانه از شما و آقایان حسین آریان و حبیب حسینی فرد که در دقایق گذشته تحلیل هاتون رو در این رابطه ارائه کردید. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در ساعتی پیش به عنوان آخرین شخصیت جهانی اعلام کرد که هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک از سوی ایران سرنگون شده. رئیس جمهوری آمریکا و همچنین CBS و نیویورک تایمز و چند حتی اوکراین، کشوری که هواپیما به اون تعلق داشت، این اصابت موشک رو تایید کردند. سپاسگزاریم از همگی شما که به این تحلیل ها گوش کردید و این تحلیل ها را انجام دادید. هر دو اجازه بدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
تنها اندکی پس از آن که رئیس جمهوری آمریکا گفت که کشورش حاضر است با ایران در زمینه آنچه که اولویت‌های مشترک نامید همکاری کند، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد پاسخ داد که به گفته او ادعای آمریکایی‌ها برای همکاری باور کردنی نیست. بریم و بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
اونچه که تخت روانچین میگه به نوعی تردید حکومت برای اینکه واقعا آقای ترامپ آماده گفتگوی بدون پیش‌شرط هست یا خیر. ولی اونچه که نماینده آمریکا در سازمان ملل به عنوان پیش‌شرط میگه با مفهومی که جمهوری اسلامی از اون انتظار داره فرق میکنه. آمریکا میخواد فقط در مورد تداوم توافق اتمی صحبت بکنه و برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی رو هم در شمول این توافق قرار بده. درسته که پیش‌شرطی اعلام نمی‌کنه، ولی آمادگی داره در مورد مسائل مختلف به شرط رسیدن به اون هدف وارد گفتگو بشه. ولی جمهوری اسلامی مشکل اصلیش این است که از مانع رهبر جمهوری اسلامی عبور بکنه و اجازه مذاکره با آمریکایی ها رو داشته باشه. در حقیقت این جمهوری اسلامیه که پیش شرطی برای آغاز مذاکره میخواد و این پیش شرط هنوز در اختیار دولت نیست. آقای تخت‌روانچی به نوعی ابراز تردید هم میکنه و شاید به نوعی حتی پیام میفرسته که ما نشانه های قوی تری از آمریکا ببینیم که آیا اونها واقعا آماده گفتگو با ما هستند یا اینکه از در جنگ در آمدند و نیت نهایی اونها براندازی ماست.
آقای تغیزاده، کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت در مورد کشتن قاسم سلیمانی میگه که در صورت لزوم دست به اقدامات دیگری هم خواهند زد، اما همچنین آماده مذاکره جدی با تهران هستند. شما به کلی کرافت اشاره کردید، اما نکته اینجاست که تا چه حد آمریکا آماده هست که دست به اقدامات دیگر بزند؟
طبیعی است که آمریکا این آمادگی رو داره. این آمادگی رو از ماها قبل در منطقه ایجاد کردن. فاصله ای بین ظرفیت نظامی ایران و وضعیتی که آمریکا در قبال این وضعیت از پیش ایجاد کرده. در حالا کشور همسایه عراق آمریکا داره 15 پایگاه نظامی است و بالاترین نیروی دریایی ممکن رو در منطقه در اختیار خودش داره. اینکه آمریکایی‌ها آماده مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی هستند شکی در اون نیست، ولی آمریکایی‌ها در این حال ترجیح میدن برای خونسا کردن اون چی که تهدید نظامی، تهدید امنیتی جمهوری اسلامی معرفی میکنن از در مذاکره وارد بشن. با اون چی که از جمهوری اسلامی میخوان واگذار کردن ظرفیت موشکی است که میتونه برای بعضی از کشورهای همسایه در صورت دست پیدا کردن ایران به بمب اتمی خطر امنیتی، خطر موجودیت تلقی بشه و در این حال میخواد برنامه ای که به عنوان توافق اتمی آقای اوباما با تهران به توافق رسید در موردش اون رو تمدید بکنه. در حقیقت میگه اگر این توافق خوبه چرا مادام عمر نشه. در این دو مورد اگر جمهوری اسلامی آماده واگذاری ظرفیت‌هاش باشه، طبیعی آمریکا به جای توسل به زور آماده انجام مذاکره است و در این مورد نماینده آمریکا در سازمان ملل هم حرفی رو میزنه که در حقیقت سیاست دولت آمریکاست.
آقای تغیزاده، امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خودش حمله به دو پایگاه نظامی عراق رو عملیات بزرگ خوانده و گفته که این عملیات در کل منطقه ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی که بسیاری از مقامات ایران بر حدوداً پایان گرفتن عملیات علیه آمریکا صحبت کردند. از جمله واضح‌ترین اونها علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بود که اگر آمریکا اقدام دیگری انجام ندهد میتوانیم شاهد صلح در منطقه باشیم. شما صحبت‌های این فرمانده نظامی رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
حرف اول آقای حاجی زاده درسته، این که ایران واقعا قصد کشتار آمریکایی‌ها رو نداشته و تمام نشانه‌ها حاکی از این قصد، یعنی اطلاع دادن حمله قبلا به عراقی‌ها و از این طریق به آمریکایی‌ها و ایجاد آمادگی برای رساندن حداقل تخریب و حداکثر تلفات. ولی در موردی که میگه این برنامه بخشی از یک برنامه بزرگتر هست، آقای حاجی زاده دروغ میگه. این بخشی از صحبت‌های او داره خرج داخلی است و شاهد خواهیم بود که اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی اونطور که آقای ظریف هم بهش تاکید کرده قصد مبادرت به حمله دیگری رو نداره.
در نهایت آقای تغیزاده، این فرمانده نظامی میگه که آمریکایی‌ها منتظر یک سیلی بودند و حالا که این سیلی رو خوردند آرام شدند. شما تصور میکنید که آمریکایی‌ها با خوردن این سیلی به گفته او آرام شدند؟
به نظر میرسه که آقای ترامپ کارتای برنده رو در اختیار داره و دست بالا داشتن نشانه ابراز خرسندی او از این وضعیته. آمریکایی ها در شرایط موجود احساس تهدید جدی از سوی جمهوری اسلامی نمی کنند و این قدرت آتشه که نهایت سیاست گذاری رو به نتیجه میرسونه و این نتیجه گیری الان کنترلش در اختیار آمریکایی هاست و نه در اختیار جمهوری اسلامی.
از رضا تقی‌زاده میشنیدیم که تحلیلگر سیاسی در بریتانیا است و یک روز پس از حمله تلافی‌جویانه سپاه پاسداران به دو پایگاه آمریکا در خاک عراق، امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه روز پنجشنبه 19 دی ماه این اقدام را آغاز یک عملیات بزرگ خواند. همکارم رویا کریمی در گفتگوی با مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نظر او را درباره دورنمای تنش جویا شده است.
You know, it's one thing that we want to make abundantly clear to the entire world, but especially to the regime in Iran.
اول باید نکته‌ای رو برای دنیا و به خصوص برای حکومت ایران روشن کنم. در 3 سالی که دولت کنونی آمریکا در رأس کار بوده، هم وزیر امور خارجه و هم رئیس سازمان اطلاعات مرکزی مکررن گفتند هر حمله‌ای که به شهروندان آمریکا صدمه‌ای بزنه، چه از جانب حکومت ایران و چه از جانب گروه‌های نیابتی مثل حزب الله یا دیگر گروه‌های منطقه، واکنش به اونها دقیقاً طوری خواهد بود که گویی خود رژیم مستقیما حمله را انجام داده. حکومت ایران بودجه و تجهیزات گروه‌های نیابتی رو تأمین و عملیات اونها رو مدیریت می‌کنه. پس اگر حالا پرتاب موشک‌های بالستیک که البته باید بگم خود این امر نقض قطعنامه شورای امنیت هست متوقف شده، اما ما همچنان نگران گروه‌های شبه نظامی شیعه به خصوص در عراق هستیم. اگر حملاتی علیه غیر نظامیان یا تأسیسات نظامی آمریکا انجام بشه، ما حکومت ایران رو مسئول خواهیم دونست.
Were to try and attack United States civilians or our military installations.
به نظر شما چقدر احتمال داره که حمله دیگری از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیره؟
Well, we would hope that they would not continue.
ما امیدواریم که اونها با بی‌عقلی دیگه چنین تصمیمی نگیرن. ما جدن اعتقاد داریم که با حذف قاسم سلیمانی، بزرگترین تروریست جهان، یک اقدام بازدارنده نظامی انجام دادیم. معتقدیم با زبانی که رژیم به خوبی میفهمه با اونها سخن گفتیم.
دونالد ترامپ در صحبت‌های اخیرش گفت ایران و آمریکا باید در مقابله با داعش با هم همکاری کنند. با توجه به اینکه ایالات متحده یکی از بلندپایه‌ترین مقامات نظام جمهوری اسلامی را کشته، چقدر چنین چیزی رو ممکن می‌بینید؟
Yeah, we killed a terrorist. I think that is first and foremost. Iran still remains.
اولین و مهمترین نکته این هست که ما یک تروریست رو کشتیم. ایران همچنان عمده‌ترین حکومت حامی تروریسم هست. باید یادآوری کنم ایالات متحده به نیروهای امنیتی عراق و دیگر کشورهای عضو ائتلاف ملحق شد تا شکست نیروهای داعش همیشگی باشه. با هدایت رئیس جمهوری ترامپ خلافت داعش مزمحل شد، اما ایدئولوژی اون همچنان باقی است که می‌خواد مردم آمریکا رو تهدید و به اونها صدمه بزنه. پس ما با همکاری متحدانمون و نیروهای امنیتی عراق مثل همیشه به فعالیت علیه داعش ادامه خواهیم داد.
خانم اورتگاس، آیا منابعی به آمریکا پیش از حمله به پایگاه‌ها در عراق اطلاع داده بودند؟ به نظر شما ممکنه که جمهوری اسلامی آمدانه خواسته باشه تا این حملات بدون تلفات جانی اتفاق بیفته؟
It's hard to speak to the regime's intentions. Remember,
سخت در مورد نیت حکومت ایران حرف بزنیم. همونطور که قبلا گفتم، ایران با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت از موشک بالستیک استفاده کرد. نه تنها در این چند هفته یا حتی چند سالی که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده، الگوی رفتاری حکومت ایران مبتنی بر تهدید و شاخ‌وشونه کشیدن بوده. حاصل این رفتار در 40 سال گذشته ایجاد وحشت در همسایگان و به مصیبت دچار کردن خاورمیانه بوده تا ایران سلطه‌ای منطقه‌ای داشته باشه تا آمریکا و متحد ما اسرائیل رو همیشه تهدید کنه. اما بالاخره رئیس جمهوری اومد که در همه این موارد مقابل حکومت ایران ایستاد.
رهبر جمهوری اسلامی این حمله رو سیلی بر صورت آمریکا خونده و هدف نهایی رو خالی شدن منطقه از نیروهای آمریکایی دونسته. میخوام واکنش شما رو به این سخنان بدونم.
Yeah, again, they have been saying these sorts of things, you know, for probably 40 years, at least the two decades that Qasem Soleimani was in power and in charge of the.
همیشه دست کم در 20 سالی که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود، از این حرفا میزدند. رئیس جمهوری، پومپئو وزیر امور خارجه و اسپر وزیر دفاع به روشنی گفتند که مأموریت ایالات متحده در عراق نه تنها امنیت آمریکا، که امنیت و ایمنی مردم عراق و همه متحدان ما رو تضمین میکنه.
Security not only of Americans but for Iraqis as well that we are present with our coalition partners.
و چقدر امکان داره که آمریکا مقامات نظامی دیگر جمهوری اسلامی رو هم هدف بگیره؟ آیا این رو میتونیم یک شیوه و روش جدید از جانب واشنگتن محسوب کنیم؟
فکر کنم ایران باید بدونه اونطور که رئیس جمهوری گفته هر آنچه در چارچوب قانون لازم باشه رو برای حفظ کشور، مردم و منافع آمریکا انجام خواهد داد. بنابراین هر حمله ای، چه از جانب کتایب حزب الله، چه از سوی اصحاب اهل حق، چه از سوی حوثی ها که به شهروندان غیر نظامی یا نظامی آمریکایی صدمه بزنه، بدون پاسخ نخواهد موند. این برای جهان ثابت شده که رئیس جمهوری ما کاری رو که بگه انجام خواهد داد.
گفتگوی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مورگان اورتگاس رو میشنیدید با ما، و بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی والیبال مردان ایران در راه ورود به بازی‌های المپیک 2020 توکیو به سومین پیروزی خود دست یافت. پیروزی ایران در چین و در برابر تیم والیبال چین با نتیجه 3-0 به دست آمد. تیم والیبال ایران که قبلا نیز در مرحله گروهی تایوان و قزاقستان را هم برده بود، با عنوان سرگروه به مرحله نیمه نهایی مسابقات انتخابی المپیک راه یافت تا با کره جنوبی روبرو شود. بازی دیگر نیمه نهایی را قطر و چین برگزار خواهند کرد. یک تیم از میان 8 تیم حاضر در مسابقات انتخابی از منطقه آسیا به المپیک توکیو راه خواهد یافت. و اما پرونده راهیابی تیم والیبال بانوان ایران به المپیک توکیو با سومین شکست بسته شد. مسابقات انتخابی در تایلند برگزار می شود و بانوان ایران در گام سوم 2-3 مسابقه را به اندونزی واگذار کردند. تیم والیبال بانوان ایران که قبلا در برابر قزاقستان و کره جنوبی 3-0 شکست خورده بود از جدول مسابقات حذف شد. و باز هم در تایلند مسابقات فوتبال انتخابی المپیک، تیم ملی امید ایران روز پنجشنبه در اولین بازی مرحله گروهی در حالی که نیمه اول مسابقه را به ازبکستان با 1-1 باخته بود، در نیمه دوم با گل رضا دهقانی بازی را 1-1 مساوی کرد. گلی که دهقانی آن را به مردم ایران تقدیم کرد.
این گل تقدیم میکنم به همه هموطنانمون که الان تو ایران داشتن چشم انتظاری بودن که ما 3 امتیاز رو بگیریم. تمام تلاشمون رو میکنیم بتونیم از این گروه بیایم بالا و صعود کنیم به المپیک.
تیم زیر 23 سال ایران در مرحله گروهی این مسابقات روز یکشنبه با کره جنوبی روبرو می‌شود و چهارشنبه با چین بازی خواهد داشت. جمعاً 16 تیم در مسابقات انتخابی منطقه آسیا شرکت دارند که 3 تیم اول جواز حضور در بازی‌های المپیک را دریافت خواهند کرد. فوتبال ایران از بعد از انقلاب در المپیک حضور نداشته. ماجرای سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گابریل کالدرون آرژانتینی در حال تبدیل شدن به یک سریال شبیه سریال استراماچونی و تیم استقلال است. در حالی که ظرف 1-2 هفته اخیر گزارش‌ها از اختلاف و سپس به بن‌بست رسیدن دو طرف حکایت داشت